پولهایم نیست.
بین راه از خرجی نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجایی مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خرجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اصل من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای ما را پس میگیریم.
چطور؟
پیچ با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانی تا گوشه و کنار صومعه را بگردی.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچه هست بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنی؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما می توانید برنامه های ما را از طریق سایت ما هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دعوت می کنیم که از شبکه های مجازی هم دیدن کنید و ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
انشاءالله که طاعت و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. برنامه ها را پی میگیریم با ویژه برنامه مرثیه عشق.
مرثیه عشق. جانت به کویر تفته دریا بخشید، 72 گل به متن صحرا بخشید، با جلوه کربلای عاشورایی خون تو به رنگ سرخ معنا بخشید. با سلام به محضر یک یک خوبان همراهی که پای برنامه مرثیه عشق نشستند. حال و هوای این روزها همه حکایت از حماسه های ناب بزرگ مرد تاریخ حسین ابن علی علیه السلام دارد، کسی که با همه وجود به ظلم و انقیاد و طاغوت نگفت تا بفهمیم که سرسپردگی و انقیاد در مقابل طاغوت و ستم توجیه پذیر نیست و انتهایی جز خاری ندارد. بنده نصیر مجاب هستم و اتفاق همکارم خانم بیات گوینده ابیات در خدمتتان هستیم تا بشنویم برنامه امروز را با صدای حبیبیان و روی شعری از مشفق کاشانی.
شوریده همچون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز. ای حسین، ای تشنه کام کربلا، در ماتمت جویبار خون نشان از چشم ما دارد هنوز.
ای حسین، ای تشنه کام کربلا، چشم ما دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمامد، جویبار خون نشاند چشم ما دارد هنوز.
آبروی چشمه عشق است خاک کربلا، زمزم و کوثر نشان از کربلا دارد هنوز. در درون سوزی چو آتش شعله بردارد علی، بر جگر داغی از این غم مصطفی دارد هنوز. در جنان سرگشت از این ماتم گردون گداز، در جنان سرگشت از این ماتم گردون گداز. شهر نیلی روز و شب خیر و نسا دارد هنوز. این دل شوریده همچون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشاند چشم ما دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشاند چشم ما دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ما تمام، جویبار خون نشاند چشم ما دارد هنوز.
با آرزوی بهره بردن یک یکتان از حاصل تلاش دوستدارانتان در رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه مرثیه عشق، با آرزوی همراهی شما خوبان در برنامه‌های بعد، یک یکتان را و خداوند منان می سپاریم. خدا حافظ شما.
مظلوم حسین از شان حسین، مظلوم حسین از شان حسین،
مظلوم درون علی
جگر دوبی از این غم مصطفی دارد هنوز
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. انشالله حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان شنونده خواهیم بود. همونطور که میدانین چند هفته هست که موضوع راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین را بررسی میکنیم. این هفته در آخرین بحث پیرامون این موضوع، طرح همپرسی ملی در فلسطین را از نگاه صاحب نظران بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در ایران مسئله فلسطین همواره از مسائل راهبردی نظام جمهوری اسلامی بوده. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله اول امت اسلامی را مسئله فلسطین می داند. ایشان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در گرامی داشت این روز طی سخنانی تلویزیونی فرمودند ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست‌های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. مقام معظم رهبری تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط جهاد و شهادت و نیز حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان جهان از مجاهدان فلسطینی را دو عامل تعیین کننده در آینده روشن فلسطین می‌دانند و از همه دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها خواستند که جایگاه خودشان در این حرکت سراسری بیابند و نقش خودشان ایفا کنند. آیت الله خامنه ای بخش پایانی سخنان خودشان را به زبان عربی خواندند و در آن جوانان فلسطین مخاطب خود ساختند. آیت الله خامنه ای در این بخش از سخنان خود نیز تاکید نمودند امید به پیروزی امروز از همیشه بیشتر است. موازنه قوا به نفع فلسطینی ها به شدت تغییر کرده است. دشمن صهیونیست سال به سال ضعیف‌تر شده است. ارتشش که خود را ارتشی که هرگز شکست نمی خورد معرفی می کرد، امروز پس از تجربه جنگ 33 روزه در لبنان و تجربه جنگ های 22 روزه و 8 روزه در غزه، به ارتشی که رنگ پیروزی را نخواهد دید تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشتند در نقطه مقابل روند نزولی رژیم افزایش توانایی های جبهه مقاومت بشارت آینده درخشان است. افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در ساخت سلاح‌های مؤثر، اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش دایره مقاومت و سراسر کشور فلسطین و بیرون از آن، خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجد الاقصی و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق جهان. رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم فلسطین با ادامه مبارزه و مطالبه گری فراخواندند و افزودند مبارزان فلسطینی می توانند یک همپرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین را مطرح کنند. این همپرسی نظام سیاسی کشور را معین می کند و ساکنان اصلی از هر قوم و دین از جمله آوارگان فلسطینی در آن شرکت خواهند کرد. آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل برمیگرداند و سرنوشت بیگانگان سکناگزیده را تعیین میکند. مجاهدان فلسطینی مبارزه مشروع و اخلاقی خود با رژیم غاصب را باید به قدری ادامه دهند که ناچار به قبول این مطالبه شود. کارشناسان میگویند طرح ایران به عنوان همه‌پرسی ملی در فلسطین اساساً از طرف رسانه‌های غربی و صهیونیستی و رسانه‌های رژیم‌های عربی وابسته در منطقه بایکوت شده، زیرا اونا اصل طرح برای افکار عمومی خطرناک می‌دانند، لذا اولویت در بایکوت این طرح دانستند. با وجود این، چنانچه در قسمت‌های قبلی این مجموعه برنامه گفته شد، این طرح که همسو با رخبرد مقاومت است، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل از جمله اصل حق تعیین سرنوشت تهیه شده و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد و ثبت رسیده است. علی‌رغم تلاش‌های محور عبری، غربی، عربی برای بایکوت این طرح، کارشناسان مختلف در حوزه فلسطین از چشم‌انداز روشن این طرح سخن می‌گویند، چرا که از یک سو تحولات فلسطین و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن نشان می‌دهد که راهبرد مقاومت تا زمان مجبور ساختن رژیم صهیونیستی و متحدانش به پذیرش این طرح دموکراتیک تنها راه حل مسئله است. از سوی دیگر با گسترش ارتباطات و آشنایی افکار عمومی جهان با طرح همپرسی ملی در فلسطین، حمایت‌های جهانی از این طرح افزایش یافته است. حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل فلسطین در ایران، معتقد است این طرح فرصت سیاسی حقوقی را برای جریان مقاومت ایجاد می‌کند، به این دلیل که اولاً خونسا کننده راهکارهای جریان سازش است، ثانیاً مقاومت به عنوان پایه اصلی این طرح و مبارزه مسلحانه با اشغالگری و رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته، لذا با این طرح مقاومت هم راه حل سیاسی دارد و هم نظامی و محدودیتی برای مبارزه ندارد. لذا طرح‌های توسعه طلبانی مثل معامله قرن و بحث الحاق کرانه باختری را رد می‌کنه و سرزمین فلسطین یک پارچه من البحر الی النهر در نظر داره. و همچنین در مورد ضرورت اجرای این طرح با توجه به طرح توسعه طلبانی معامله قرن و الحاق کرانه باختری نیز معتقد است که طرح معامله قرن یک طرح کاملا شکست خورده است که بین دو طرف یعنی آمریکا و اسرائیل منعقد شده و طرف اصلی یعنی مردم فلسطین غایب هستند. اما طرح ایران مهمترین بازیگر را صاحبان اصلی سرزمین فلسطین یعنی مردم آن کشور اعلام کرده است. احمد سروش نژاد، دیگر کارشناس مسائل فلسطین در ایران، نیز معتقد است طرح همپرسی ملی در فلسطین باعث ایجاد مشروعیت برای سلاح مقاومت می شود. سلاح مقاومت یکی دیگر از ضرورت‌های اجرای این طرح است. وقتی بحث مقاومت مطرح می شود، به خصوص مقاومت مسلحانه و ادامه نبرد در عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی، بخشی از این راهبرد فعالیت در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی است. زیرا اگر مقاومت نتانه از نظر افکار عمومی در سطح جهان اقدامات و سلاح خودشان را توجیه کنه و ضرورت دفاع مشروع در عرصه بین المللی مطرح کنه، فاقد مشروعیت و محکوم به شکست خواهد بود. اگر مقاومت بتانه در عرصه بین المللی راهکار سیاسی و حقوقی را برای رفع اشغالگری ارائه بده، طبیعتاً با استقبال افکار عمومی مواجه می شه. البته در عرصه بین المللی و دلایل مختلف و همچنین حمایت‌های غرب از اسرائیل امکان اجرای این طرح بدون پیروزی مقاومت وجود ندارد. بنابراین یگانه راهکار مقاومت و دفاع مسلحانه برای واسپسگیری اراضی اشغالی و وادار ساختن رژیم صهیونیستی به طرح همپرسی ملی است. برنامه سیاست روز از رادیو دری تقدیمتان میشه. در ادامه بحث باید گفت ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران درباره طرح همپرسی ملی در فلسطین و ارتباطش با راهبرد مقاومت معتقد است این پیشنهاد در مقابل راهبرد مقاومت مسلحانه قرار ندارد. مقاومت مسلحانه امری دائمی و همیشگی است و تا وقتی که این اشغال و اشغالگران تمام ابعاد زندگی فلسطینی ها را تحت شعاع قرار دادند و تا وقتی که رژیم صهیونیستی تحمیلی وجود دارد و تا وقتی غزه و قدس اشغال کرده و دیواری در غزه کشیده اند مقاومت ادامه خواهد داشت. همه اینها به این معنی است که این رژیم جعلی و دنبال اجرای عدالت نیست، چرا که نفس این حکومت به معنی ویرانگری و نابودی استقلال و آزادی فلسطینیان است. علی‌رغم این که برخی فلسطینیان و برخی گروه‌ها موافق اجرای رفراندوم هستند، اما امیدی به ایجاد حکومت عادلانه با حفظ حقوق ملت فلسطین نیست، چرا که اسرائیل با نیت غصب فلسطین به وجود آمده است. بنابراین اشغالگران قانونی را وضع نخواهند کرد که به سود فلسطینی ها باشد. از این رو تا رسیدن به هدف آزادی فلسطین باید مقاومت ادامه پیدا کند. عمر رحمان عضو مرکز دوحه اندیشکده بروکینگز در تحلیل خود با اشاره به شکست طرح‌های سازش، ادامه و تحکیم شهرک‌سازی‌ها از طریق ابزارهای و اصطلاح قانون‌گذاری توسط رژیم صهیونیستی را دلیلی بر این می‌داند که رژیم تل‌آویو حاضر به احترام به حقوق اولیه مردم فلسطین نیست. وی معتقد است با توجه به آپارتاید صهیونیستی علیه فلسطینیان، آزادسازی فلسطینی ها از طریق اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به آنها در یک دولت دموکراتیک بهترین جایگزین برای تلاش های شکست خورده چند دهه گذشته است. عمر رحمان در ادامه بدون نام بردن از طرح همپرسی ملی فلسطین اذعان میکنه که اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به فلسطینیان اونا را از این واقعیت کنونی ستم بی حد و حصر آزاد میکنه. مانع کوچاندنشان از سرزمین هایشان میشه، حق تعیین سرنوشت برای دو طرف حفظ میکنه و به آرزوها و شکوایه های آنها به روشی عملی و هماهنگ جواب میده. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران هم ضمن تایید همه‌جانبه طرح همپرسی ملی در فلسطین بر ادامه مقاومت مسلحانه و دفاع مردمی از قدس تاکید کرده و میگه ایران مهمترین حامی مقاومت است و این امر همه میدانند. طرح ایران از لحاظ اخلاقی و حقوق بشری نیز مورد تایید حماس قرار دارد. اما باید بدانیم که دموکراسی و حقوق بشر صرفاً در لفظ مورد تاکید سران غربی قرار دارد. به همین خاطر مردم فلسطین تا آزادی کامل بر گزینه مقاومت اصرار دارند. زیرا مقاومت علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی حق انسانی مسلم مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. البته مقاومت مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی ناظر بر ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیز است. دلیل حمایت از طرح ایران نیز سابقه جمهوری اسلامی در حمایت از حق دفاع مشروع مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. سید حسین موسویان پژوهشگر دانشگاه پرینستون در مورد وضعیت فلسطین، رویکرد جمهوری اسلامی ایران و طرح همپرسی اعتقاد دارد ایران بر این نکته تاکید دارد که نه فلسطینی‌ها، نه اعراب و نه مسلمانان کوچکترین مسئولیتی در قبال کشتار ادعای یهودیان توسط رژیم بی‌رحم نازی آلمان نداشتند. ایران معتقده که قربانیان یا وارثان آن جنایات باید جبران آن خسارات را از مسئولان مرتکب این جنایت ها در اروپا دریافت کنند. به اعتقاد ایران این ناعادلانه است که میلیون ها انسان از یک ملیت دیگر در قاره دیگر از خانه خود آواره شوند و اموال و زندگی اونا برای جبران جنایت نازی ها مصادره شوند. ایجاد میلیون ها قربانی جدید برای جبران جنایت های گذشته مغایر عقل، اخلاق، قواعد بین الملل و اصول انسانیت است. در نتیجه این دیدگاه ایران است که فلسطینی ها باید اجازه بازگشت به وطن خودشان داشته باشند و سرزمینی با تنوع قومی مذهبی که توسط حکومتی واحد و به شکل مردم سالارانه انتخاب میشه ایجاد شود. مصدق مصدق پور کارشناس مسائل جهان عرب در ایران هم معتقد است فرصت مهم طرح همپرسی ملی تعیین یک هدف جدی و راهبردی برای جریان مقاومت و جهاد است. باید تا زمان شکست دشمن و وادار ساختنش به برگزاری همپرسی و پذیرش نتایج آن مقاومت با انگیزه و قدرت بیشتر ادامه پیدا کند. باید اقتدار نظامی مقاومت افزایش داد تا امکان اجرای این طرح افزایش یابد. همچنین مقاومت با ارائه این طرح سیاسی برای خود هرچه بیشتر مشروعیت سیاسی و بین المللی ایجاد کرده و اتهامات تروریستی بودن را فاقد ارزش کرده. طرح همپرسی ملی در فلسطین در صورتی که در محافل سیاسی و همچنین آکادمیک و محیط‌های نخبگانی مانند اندیشکده‌ها مطرح شود میتواند قدرت چانه‌زنی جریان مقاومت بالا ببره. فرصت‌های طرح همپرسی برای جریان مقاومت ایست که میتواند از همه طیف‌های مختلف فلسطینی و غیر فلسطینی که با مسئله دموکراسی و حق تعیین سرنوشت اعتقاد دارند برای کمک به مردم فلسطین استفاده کنم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت می‌کنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراهی شما باشم. رئیس جمهور افغانستان در نشستی با نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان جهادی در بلخ تاکید کرد در مقابله با حملات طالبان استادگی کنند. در این نشست که مارشال عبدالرشید دوستام، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور سیاسی و امنیتی، جمعه خان همدرد رئیس شورای اتحاد حزب اسلامی افغانستان شرکت داشتند. اشرف غنی از آنها خواست با تفاهم و با یکدیگر عملیات نظامی علیه طالبان را آغاز کنند و اجازه پیشروی به این گروه را ندهند. اشرف غنی همچنین از فرماندهان ارتش خواست تا تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای مردمی قرار دهند و فرماندهی جنگ شمال افغانستان را به مارشال دوستم داده است و سایر احزاب خواسته تا با او همکاری کنند. دولت افغانستان به طور مشروط اعلام کرد که طالبان را در تقسیم قدرت شریک میکند. یک منبع در دولت افغانستان که در مذاکرات دوحه حضور دارد امروز گفت که مذاکره کنندگان کابل توافقی را برای تقسیم قدرت به ازای پایان خشونت‌ها با طالبان پیشنهاد کردند. این منبع اعلام کرد که دولت افغانستان با قطر که نقش میانجی را دارد با طالبان پیشنهاد داده با توقف خشونت‌ها در این کشور در قدرت سهیم شود. دولت افغانستان تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده و طالبان هم واکنشی نشان نداده است. در ادامه حملات طالبان به غرب افغانستان پایگاه هوایی شیندند در ولایت هرات به کنترل طالبان درآمد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اعلام کرد پس از حمله این گروه به پایگاه هوایی شیندند نیروهای امنیتی افغانستان با آتش زدن بخش زیادی از این پایگاه محل را ترک کردند. گفته می شود که طالبان به شهر هرات هم نفوذ کردند. همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی خبرنگار ما مستقر در شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما. آخرین اوضاع امنیتی شهر هرات از زبان شما میشنویم.
سلام، وقت شما هم بخیر جناب حسینی. همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم نبردهای بسیار سنگینی در نقاط مختلف مرکز شهر هرات در حال انجام است. نیروهای امنیتی تمامی کمربندهای امنیتیشون از دست دادن و نیروهای طالبان از هم سمت جنوب، شرق و غرب و شهر هرات وارد این شهر شدن.
بله.
حوزه های امنیتی نهم و پنجم و دوم به تصرف طالبان در آمده، پیشروی های به سمت قمندانی امنیه کردن و قمندانی امنیه هم همیکنون که گزارش داریم به تصرف طالبان در آمده. ارگ یا قلعه اختیار الدین هم در نایه هفتم شهر هرات هم طالبان در اونجا تصرف کردن و منطقه را و پیشروی کردن به سمت منزل یا اقامتگاه امیر محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت هرات و همیکنون گزارش رسید که منزل یا اقامتگاه ایشان هم به تصرف طالبان در آمده.
بله.
خب نیروهای امنیتی و مقامهای مسئول حدوداً یک ساعت پیش والی هرات در داخل مرکز شهر هرات پیاده قدم میزد و گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده، کمربندهای امنیتی سر جای خودش هست. اما پس از همین پیام والی طالبان حضور و نفوذ خودشان نمایش دادن و تمامی بخش‌های میشه گفت که شهر هرات هم اکنون در تیرس طالبان است و طالبان مسلح در بخش‌های مختلف جابجا شدند. رهبران جبهه مقاومت میگویند که خب طالبان وارد شهر شدند اما نبردهایشان علیه طالبان همچنان ادامه خواهد داشت، این مقاومت شکسته نشده. همین
بفرمایید که فعلا بیشترین درگیری‌ها در کدام منطقه شهر است آقای محمدی؟
بیشترین درگیری‌ها کشیده شده به سمت ریاست امنیت ملی ولایت هرات که احتمال میره که والی به هرات و مسئولان ملکی و نظامی در همین ریاست اونجا پناه برده باشند. بخشای دیگر جایی نیست که حالا مثلا درگیری ادامه داشته باشه، همه جا میشه گفت که تقریبا وضعیت آرام شده و طالبان مسلح در اونجا حاکم شدن. اداره امنیت ملی و فرماندهی غروبی 207 ظفر هنوز هم در کنترل دولت افغانستان است و نیروهای جبهه مقاومت هم مشخص نیست که حالا به کجا پناه بردند یا ای که در اونجا سنگر گرفته باشند و آماده انجام عملیاتی. منتظر هستیم تا ببینیم که چه خواهد شد، اما آنگونه که پیش بینی شده و کارشناسان بهش اشاره کردن امشب هرات کاملا به دست طالبان سقوط خواهد کرد. همین که من دارم با شما صحبت میکنم بیشتر از 80% هرات و مرکز شهر هرات در کنترل طالبان مسلح هست.
بله تشکر میکنم از شما همکار محترم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از شهر هرات و آخرین وضعیت امنیتی و در آستانه سقوط قرار گرفتن شهر هرات. شمار آوارگان جنگ در افغانستان در سال جاری میلادی به حدود 400 هزار نفر رسیده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان امروز در گزارش اعلام کرد شمار آوارگان جنگ همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان در ماه می و تشدید جنگ افزایش یافته است. دو روز قبل وزیر امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد با تشدید جنگ در 25 ولایت این کشور بیش از 17000 خانواده آواره کابل شدند و احتمال می رود شمار آنها به 30000 خانواده برسد. امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از گفته است وزارت حج و اوقاف مساجد کابل را در اختیار آوارگان جنگ قرار می دهد تا سرپناه موقتی برای آنها فراهم شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار از کشته و مجروح شدن بیش از 150 تن از نیروهای طالبان در این ولایت خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 150 تن طالبان مسلح مخالف در این ولایت خبر داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته طالبان مسلح مخالف بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های شیرزاد، اچین و سپینغر این ولایت حملات گروهی انجام دادند که با پاسخ متقابل نیروهای امنیتی روبرو گردید. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در تیراندازی متقابل نیروهای امنیتی در ولسوالی های یاد شده 160 تن از طالبان مسلح مخالف کشته و مجروح شده و گفته موصوف 807 تن از طالبان کشته شده در ولسوالی اچین در میدان نبرد باقی مانده بود که توسط موظفین اداره صلیب سرخ انتقال داده شدند. وی در مورد تلفات وارده به افراد ملکی و نیروهای امنیتی چیزی نگفت، اما شاهدان عینی در ولسوالی اچین گفته است که در درگیری های شب گذشته نزدیک به 15 تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده. همچنان شب گذشته به گفته شاهدان عینی طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی پچیراگام حملات گروهی انجام دادن که چندین پوستر از نیروهای امنیتی تصرف نموده و تعداد از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده و همچنان تعداد آنها از سوی طالبان اسیر گرفته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی قصر سفید بر ادامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید امروز در نشست خبری تاکید کرد واشنگتن به خارج کردن نظامیانش از افغانستان بر اساس موعد تعیین شده تا 11 سپتامبر صرف نظر از پیشروی‌های میدانی طالبان پایبند است. وی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به احتمال سقوط کابل پایتخت افغانستان در مدت 90 روز خودداری کرد و گفت که ارزیابی فعلی دولت آمریکا آن است که هیچ سناریوی قطعی وجود ندارد. در همین حال برخی منابع آگاه آمریکایی از تصمیم این کشور برای تعطیلی سفارت خود در کابل خبر داد. و وزیر دفاع ترکیه در خصوص اداره میدان هوایی کابل به دست نظامیان این کشور اعلام کرد که جان سربازان ترکیه‌ای در افغانستان را به خطر نمی‌اندازند. حلوسیاکار وزیر دفاع ترکیه امروز به این خبرگزاری گفت که موضوع مدیریت و مسئولیت امنیتی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان در روسایاتی مشخص می شود، ولی از نظر انقره جان سربازانش از هر چیز دیگری مهمتر است. دولت ترکیه پیشنهاد داده که بعد از خروج نظامیان اشغالگر خارجی به سرکردگی آمریکا از افغانستان، مدیریت و حفاظت از میدان هوایی کابل را به شرط حمایت‌های مالی، سیاسی و لوجستیکی متحدانش مخصوصا واشنگتن بر عهده بگیرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما و همچنین سوگواری های شما در ایام محرم حسینی مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. مراقب سلامتیتان باشید. همگی شما عزیزان را با خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبک سار ای باد سبکسار مرا، بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی. پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشید.